بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم. یک خلاصه ای از بیانات بحث گذشته عرض بکنیم که قسم چهارمی از انفال رو که مرحوم امام رضوان علیه بیان کردن، سه مورد رو ذکر کردن. در میخوام اشاره به روایاتش بکنم. در این سه مورد که رؤوس جبال و آجام باشه، ما سه چهار تا روایت داریم. روایت رؤوس جبال 32 از باب اول انفال که هم رؤوس جبال رو داره هم آجام رو. روایت 22 فقط رؤوس جبال رو داره و روایت 28 و 32 فقط آجام رو دلالت میکنه، یعنی اینها در همه روایات نیامده. به هر حال عده ای از این روایات که از روایت 30 به بعد باشه از تفسیر عیاشی مرحوم صاحب وسائل نقل میکنن که یک سندی داره. روایت 32 برای روایت صحیح است که یه مجموعه ای رو ذکر میکنه. این یه نکته. نکته ای که قبلا نمرز کردیم این که این روایاتی که موارد انفال رو میشموره، ما باید با توجه به روایات دیگر اینها رو ملاحظه بکنیم و بشموریم که این انفال چی هست و بر حال اطلاق گیری یا مقید بودن این موارد برای امام رو هم در این مقایسه ها به دست بیاریم. اینطور نیست که حالا در یه روایت اگر چند تا آمد به طور مطلق هم آمد، دیگه به روایات دیگه توجه نکنیم که بر حال این مورد مطلقا مثلا برای امامه، چه بر حال کسی احیا کرده باشه آن را یا نکرده باشه. ملک مثلا شخصی با احیا شده باشد در یه زمانی یا نشده باشه، اینها رو باید به نظر میرسه که با هم دیگه ملاحظه کرد. این یه نکته. نکته دیگر این روایاتی که در رابطه بطون العودیه هست، این هم چند تا روایت برای آن آمده. روایت 10، 12، 22 و 32 که خب بعضی از این روایت ها با واو آمده و بطون العودیه، یکی دو موردم با او آمده که اینها اختلاف در تعبیر فرقی نداره از جهت شمارش. خب بعضی هاش با الف لام آمده، بعضی هاش با اضافه بطون العودیتن، هر دو اطلاق رو شامل میشه، یعنی هر وادی بطنش برای برحال امامه. منتها اینجا حضرت مروات الله خویی فرموده بودن که این بطون العودیت در بعضی روایات چون قبلش کل عرض لم یوجف آمده بود، ظهور این بطون العودیت مالا اونجاییست که برحال کسانی اونجا رو گرفته باشند و رها کرده باشند. عرض ما سیاق این رو بیان میکنه. عرض ما این بود که نه این نیست، چون در بعضی از روایات اصلا بطون اودیا اول آمده. این روایت 32 اول بطون الاودیا رو بیان میکنه، بعدش هم و کل عرض لم یوجف رو، اصلا به هم دیگه ربطی نداره که این کل عرض لم یوجف قبلش باشه و بطون الاودیا بعدش باشه، این رو در سیاق آن بیان کرده باشه، ما بطون الاودیا رو اینطوری معنا بکنیم. این یه نکته. نکته ای که حالا میخواییم تصحیح کنیم کلام قبلی رو که یه انتساب اشتباهی حال داده شد به مرحوم آقای خویی، این که ایشون فرموده بودن که اگر کسی احیا بکنه زمینی را، همین بطون اودیه رو، بعد رها بکنه، این بر میگرده به امام. این رو ایشون برحال به صورت استبعاد بیان کردن، ما به عنوان اشکال به ایشون این رو تصحیح میکنم که ایشون این رو فرمودن که به هر حال اگر زمینی چه جزء بطون اودیه باشه چه جزء غیر بطون اودیه باشه احیا بشود، این خلاصه برای محیش طبق اون روایاتی که آمده در باب احیای موات جلد 17 از 20 جلدی ها باب اول 8 تا حدیث حدوداً دال بر این معنا است که من احیا ارزن فهیه له، این زمین برای اوست. که البته این من احیا ارزن رو باید در طول اون ادله انفال بدانی، که ادله انفال مفادش این است که به هر حال این موارد برای امامه، منتها امام تحلیل کردند اون حق حالا حاکمیتی خودشون رو به کسی که احیا بکنه ارض را. این یه نکته. نکته دیگر که بعضی از روایات دیگر هست که مرحوم خویی هم این رو به هر حال بیان میکنند، این است که اگر کسی رها کرد، احیا کرد رو رها کرد، اینجا هنوز ادامه داره اون به هر حال ملکیتش یا نه؟ به حسب ظاهر حکم میکنه که این مالک سابقش باشه، اما این ادله میگه نه، این برمیگرده به ملک امام. لذا این رو هم بهش توجه بکنیم که مرحوم آقای خویی تو اینجا این رو بیان میکنن به لحاظ این روایات، که این روایت خاصه این رو دلالت میکنه که بعد از احیا اگر رها شد یک زمینی که اولش برای امام بوده با احیا ملک شخص بوده، تا احیا هست این برای او، سختی که به هر حال رها بشه برای امام خواهد بود. این حالا تکمیل مباحث گذشتمون. عرض کردیم که مرحوم محقق داماد رضوان علیه هم مباحثی در خمس و انفال دارن که آیت الله جوادی حفظه الله احال مباحث ایشون رو تقریر کردن، خیلی هم جالبه. یه در اینجا از جهت علمی یه نکاتی دارن، گفتیم این رو هم بهش اشاره بکنیم، یعنی که فرمایش ایشون رو به هر حال چقدر میتوانیم بپذیریم. ایشون میفهمن که اون زمینی که بدون خونریزی گرفته بشه، این به هر حال برای امام و روایاتی رو، 5 تا روایت رو اینجا ایشون میآورن. اول همون قبلا هم گفتیم صحیفه صحیحه حفص ابن بختری است که از الانفال مالم یوجف علیه به خیلین ولا رکابن او قومون سالهو. دومم مرسله حماد است که همین بیان رو دارد. و سومم صحیحه محمد ابن مسلمه که باز همین بیان در اونجا ابتدایش آمده. چهارم موثقه اسحاق ابن عمار که حضرت انفال رو تعریف می‌کنن، هی القرى التي قد خربت وانجلا اهلها، که از کردیم در بحثش اینجا یه مقداری وسیع‌تر حضرت انفال رو بیان می‌کنن. و ما کان من الارض الخربه لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب، که اینجا قید خربه رو حضرت آوردند، اون زمین هایی که به حال بدون خونریزی گرفته بشه از کفار. و روایت پنجم هم صحیح محمد ابن مسلمه که حضرت من کل ارض خربه او شیء یکون و کان یکون للملوک و مالم یوجف علیه به خیل ولا رکاب. بله به هر حال ببخشید 7 تا روایت رو ایشون نقل میکنن که این مال کل از این لم یوجف در آنها با به هر حال تعبیرات مشترک آمده. بعد در تبیین این چند تا روایت ایشون میفهمن که این روایات 3 تا مطلب رو بیان میکنه. یکی عنوان مالم یوجف اعم از منقول و غیر منقول. دوم کل ارض لم یوجف که هم شامل مخروبه هم معموره میشه. سوم کل ارض خربت لم یوجف. بعد ایشون میگن که مقتضای صناعت اصولی مقایسه اطلاق و تقیید این است که ما اون دو مطلق رو با عنوان سوم مقیدش بکنیم، بگیم کل ارض خربه اگر مفهوم داشته باشه. خب میخوان که اینجا رو مقایسه نمی کنیم با اونجایی که از مفهوم هست در بعضی از موارد خلاصه دست برداشته میشه به خاطر اینکه چیزی اضافه میشه، چون اونجاها یک دلیل خاصی صریح باید باشه یا مانند صریح، اما اینجا این چنین نیست. خب اولا ایشون از این روایات میخوان استفاده بکنن. ابتداعا کل مالم یوجف رو شامل نمیشه، فقط اراضی رو شامل میشه، غیر منقول رو شامل نمیشه که روایت اولی داره دیگه، روایت اولیم بود دیگه. مالم یوجف علیه منقول رو شامل نمیشه، غیر منقول زمینه، منقول رو شامل نمیشه. اولی مالم یوجف این عامه، باید که این خلاصه قید میخوره. خب ایشون میفهمن که روایت اول روایت اسحاق ابن عمار میخونم چون ایشون نظر دارن توش. هی القرى التي قد خربت من جلا اهلها فهي لله وللرسول اما كان للملوك فهو للامام. این دوتا اما كان من الارض الخربه 3 تا و كل ارض لا رب لها 4 تا و المعادن 5 تا و من مات و لیس له مولا فی ما له من الانفال این 6 تا. ایشون فرمود که چون این روایت شمردن، این روایت ظهور در حصر داره، یعنی انفال فقط این موارد، موارد دیگر رو شامل نمیشه. و چون عرض مالم یوجف هم خربه هست، باید به عرض خربه ما خلاصه حملش بکنیم. و اون روایت اولی که میفهمد که الانفال مالم یوجف منقول رو هم شامل میشه قید بزنی. این دو سه تا مطلب به نظر میرسی که مناسب نباشه، قابل قبول نیست، چون این روایت اعتبار حس نمی کنه. ما باید روایت دیگر هم ببینی. در هر روایتی به حال یه اقتضایی داره، امام داره به حال یک مورد رو بیان میکنه، شاهدش اینه. و بطون العودیه تو اینجا نایمده، ما چند روایت بطون العودیه داشت. رؤوس الاشجار، رؤوس جبال، اینها نیامده، ما چند تا روایت در رؤوس جبال داریم، این هم به حال شاهدش. و چون بعضی از روایت هم که خود ایشون میاره بطون العودیه رو داره، رؤوس الجبال هم داره که همون روایت 32 باشه که عرض کردی. بنابراین این اولا در اعتبار حس نمی کنه و ثانیا قیدی نمی زنه روایت برحال حفص ابن بختری را که منقول رو هم شامل میشه، چون دو تا روایت در شمول مالم یوجف منقول رو شامل میشه، یکی روایت حبس، دومی روایت سیه محمد ابن مسلم. ما کان من، بله بله ببخشید، بله روایت همون حبسه که مطلقه. بنابراین این نکته رو باید توجه بکنیم. و سالسن این که این کل ارزن خربه، این هم به حال قید نداره، چه ارز خربه باشه چه ارز غیر خربه. بعدش البته خودشون بر میگردن از این مطلب، میفهمن که بله نه قرض نیست که اون روایات دیگر رو قید نمیزنه. مالم یوجف هم زمین رو میگیره، هم غیر زمین، هم زمین خربه رو میگیره، هم غیر زمین خربه رو. بله به هر حال باید قرض اینه که این روایات رو با هم دیگه به هر حال استفاده کرد. به یک روایت به تنهایی نمیشه حالا بسنده کرد. حالا اگر نکات دیگری در فرمایش ایشون بود که خاص بود، انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.